دی مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه نوی شب و در امواج رادیو آزادی نشر سوم و نیویی مجله شامگاهی سه‌شنبه 21 ایولی سال 2009. با سلام مجدد شنونده عزیز، شالوم خوجا هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه.
از پراگ هم سلام شنونده گرامی، زرنگزی نوروز شو هم و در این قسمت برنامه شما رو از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگو.
امروز در جهان و تاجیکستان چی گذشت و فردا جهان و تاجیکستان رو چی منتظر است؟ در ادامه برنامه به این همه خواهیم پرداخت. ولی در آغاز فشرده مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان رو میشنویم که امروز همکارم سید قاسم قیامپور تقدیم میکند.
تشکر شهلا و تشکر زرنگیز. شنوندگان ارجمند سلام. امروز در تهران برخورد نوی جانبداران مخالفین و نیروهای امنیتی با وقوع پیوست. طور شاهدان به خبرگزاری‌های غربی گفتند، در یکی از میدان‌های پایتخت ایران صدها مخالفین حکومت جمع آمده علیه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد شعارها پرتافتند. پلیس نمایشگران را پراکنده کرد و ده‌ها نفر بازداشت شدند. دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران با مخالفین از پیامدهای ناگوار ادامه نمایش‌های اعتراضی هشدار داده بود. مخالفین پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری روز 12 میون را زیر شبهه بردند. گروه مصالح جنبش طالبان به خاطر ضبط بناهای اداره پلیس، ستاد خدمات امنیتی و منزل والی ولایت پکتیا به شهر گردیز حمله کرد. در زد خورد با نیروهای امنیتی و پلیس دست کم 9 نفر از جمله 5 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. در همین حال طالبان خبر دادند که در مجموع 14 بنای معموری در گردیز را هدف حمله قرار داده بودند. یک حمله دیگر هم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در مرز با پاکستان به وقوع پیوست. به اطلاع مقامات محلی دو مرتبه تلاش ورود به فرودگاهی را کردند که آنجا پایگاه نظامی مستقر است و اما هدف تیر قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را هم جنبش طالبان برداشت گرفته است. و از عراق، بر اثر سلسله ترکش‌ها در این کشور 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. در یک محله شینشینی کناری شهر بغداد 3 انفجار رخ داد که منجر به هلاکت 5 نفر از جمله 2 طفل گردید. در کناری یک طرف خانه شهری رامدی واقع در غرب عراق هم 2 ترکش پیوپی با وقوع پیوست که بر اثر آن 3 نفر کشته شدند. دیروز یعنی روز دوشنبه انفجارها در شهرهای رامدی و موصل بر رشته عمری 10 نفر مقروض زده بود. 3 هفته قبل نظامیان امریکایی از شهرهای بزرگی عراق بیرون شدند و تامین امنیت بر دوش نظامیان پلیس و خدمات امنیتی محلی واگذاشته شده است. امروز نوری المالکی سروزیر عراق عازم واشنگتن شد و قرار است که وضع در کشور را با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما بررسی کند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا و نویب رئیس جمهوری امریکا جوزف بایدن در کیف مسائل امنیتی را بررسی کردند. در نشست خبری مشترک یوشنکا اظهار نمود که کشورش با تحکیم روابط میانی امریکا و روسیه منفیت دور است، زیرا یک پرچگی و استقلال اوکراین با روابطش با کشورهای همسایه و همه ممالک عالم پیوند دارد. جوزف بایدن در نوبت خود گفت:
طور شما جناب پرزیدنت می دانید، ما برای از سرگرفتن روابطمان با روسیه تلاش می کنیم و اما می خواستم شما و همه مردم اوکراین را مطمئن سازم که این کار از حساب کشور شما صورت نخواهد گرفت. برعکس، من فکر می کنم که این حتی به نفع اوکراین خواهد بود.
قرار است که فردا روز چهارشنبه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به گرجستان سفر کند. تارو آسو سروزیر ژاپن درباره پراکنده کردن پلاته پایانی پارلمان تصمیم گرفت. با دنبال این با اطلاع خبرگزاری ها او برای اشتباه های حکومتش رسما از مردم و کشور عذر خواست. انتخابات نوبتی پارلمانی در ژاپن روز 13 آگوست برگزار می شود. طبق پیشگویی های کارشناسان، حزب سروزیر تارو آسو، حزب لیبرال دموکراتیک که بیش از نیم عصر صاحب قدرت بود، در انتخابات نو مغلوب خواهد شد. چند پیش حزب حکمران در انتخابات محلی در توکیو زهر باخت را چشیده بود. تارو اسو ماهی سپتامبر سال گذشته در دوره بحران عمیق اقتصادی صدر حکومت ژاپن را بر دوش گرفته بود و اما او با تحکیم بخشیدن موقع حزب حکمران در کشور موفق نشد. خوب این هم که اخباری بود که تو این لحظه تقدیم شنوندگان ارجمند شد. زرنگیز
تشکر. نگاه بود به فشرده اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور. شنونده عزیز، شما همچنین می توانید خبرهای دیگر و مطلب های تحلیلی را از سامانه اینترنتی ما ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز و گرامی مجله شامگاهی، حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در نیمه اولی برنامه تقدیم می شود.
افزایش آشکار و بازداشت شوی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان و عامل های آن.
مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از تکرار حوادث طویل دره در این منطقه چاره‌های امنیتی را تقویت می‌دهند.
جوزف بایدن به اوکراین و گرجستان چی پیام می‌آورد؟ محتوا و برنامه سفری نوی پرزیدنت آمریکا به اوکراین.
با شروع مرافعه دادگاهی گنرال های مستعفی در ترکیه که به تفتیه زیدی حکومتی متهم می شوند.
مجله شامگاهی را از موچای آزادی نخست با یک گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. خبرها راجع به آشکار و بازداشت شدن اعضای حرکت اسلامی ازبکستان دفعه اخیر هرچی بیشتر نشر میشود. اخیراً مقامات تاجیکستان از بازداشت دو عضو حرکت اسلامی ازبکستان در شهر خاروغ اطلاع دادند. قبلا هم سه عضو این حرکت در درواز، 6 نفر دیگر در خوجند و 26 نفر در قرغان‌تپه دستگیر شدند.
حرکت اسلامی ازبکستان که در ابتدای سالهای 90 در ازبکستان تشکیل شده و زمان جنگ شهروندی در شرق تاجیکستان هم پایگاه داشت، حالا در وزیرستان جنوبی پاکستان فعالیت میکند. اما از روی تعداد بازداشت شدگان این حرکت تا سالهای اخیر در تاجیکستان برمی‌آید که این کشور برای حرکت مذکور منبع اعضای نو و فعالیت گسترده بوده است. ولی آیا چی برای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان زمینه فعالیت فراهم کرده است؟ به این و سوالهای دیگر در گزارش فرهادی میل خبرنگاری آزادی در دوشنبه پاسخ میشنویم.
کارشناسان تاجیک موجودیت زمینه‌ها برای گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان را در هممرزی این کشور با ازبکستان و افغانستان، افزایش فقر و مهمتر از همه تشدید رقابت قدرت‌های نفوذجو در منطقه می‌دانند. اظهار نظرها در حال صورت می‌گیرند که طبق اطلاع رسمی و غیر رسمی طی یک ماه اخیر سه عضو این حرکت در درواز، 2 نفر در خاروغ، 26 تن در قرغان‌تپه و 6 عضو دیگر در خوجند بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان در تأیید و یا تکذیب این اطلاع چیزی نگفتند، ولی مقامات امور داخلی کشور تصدیق کردند که در جریان عملیات نظامی در منطقه طویل‌دره تا 120 نفر بازداشت شدند. حالا یک سوال پیش می آید که آیا می شود گفت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان موفق به سازمان دادن یک شبکه شده است؟ پرویز ملاجانوف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید تاجیکستان برای حرکت اسلامی ازبکستان گذرگاه برای گسترش فعالیت در ازبکستان است.
بنابراین البته منفعت دار هستند که در تاجیکستان زمینه را پیدا کنند و استوار کردند. از پای این مسئله میشوند، از پای این هدف میشوند، همیشه در کوششان هستند که یک شبکه را در اینجا پیدا نمایند.
در همین حال عده دیگر از کارشناسان میگویند اهداف حرکت اسلامی ازبکستان حالا تغییر خوردند، یعنی اکنون فقط شکست رژیم اسلام کریموف هدف نیست، بلکه هدف سازمان یک جمهوری اسلامی در حدود آسیای مرکزی است. فاروق عمروف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان جزء منطقه این مبارزه میباشد.
هدف آن تأسیس دادن یک دولت اسلامی در منطقه آسیای مرکزی با سرنگون کردن رژیم های مولوده دنیاوی میباشد.
کارشناسان میگویند اکثریت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان ازبک تبارهای منطقه هستند، به جز ازبکستان در تاجیکستان و قرغیزستان هم. پرویز ملاجانوف،
از روی زاوادی که مثلا در قبرستان داریم اصلا در میان قوم‌های ازبک نشین شبکه خیلی استوار است. شاید در تاجیکستان هم همین وضعیت وجود داشته باشد.
آقای ملاجانوف افزود بجز این عامل وضع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان و منطقه نیز به افزایش اعضای این حرکت میتواند مساعدت کند. در همین حال فرخ عمروف میگوید حرکت اسلامی ازبکستان سابقه همکاری با نیروهای مخالف حکومت در زمان جنگ شهروندی داشت و حالا نیز سلفیان و اعضای حزب تحریر تاجیکستان شریکان احتمالی آن بوده میتوانند که هدفشان هم ایجاد یک حکومت اسلامی است.
شاید در بین قواهای اپوزیسیونی در تاجیکستان مثلا قواهای پنهانکار که قواهایی که طرفدار مصالحه ملی نبودند در زمانهای جنگ گرجنی و به افغانستان فرار کرده بودند از جانب آنها حرکت یک دستگیری یابد و این میتواند زمینه بی‌ثباتی در تاجیکستان و از جمله در منطقه گردد.
ایده دیگر از کارشناسان افزایش فعالیت‌های حرکت اسلامی ازبکستان را به تشدید رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی ربط می‌دهند که این حرکت از جمله اجراگران طرح‌های خدمات مخصوص کشورهای نفوذجو بوده می‌تواند. قاسم بیگ محمد کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید فعالیت‌های اخیر حرکت اسلامی ازبکستان را می‌شود با بحث آمریکا و قرقیزستان روی فرودگاه نظامی منس و بحث روسیه و تاجیکستان روی فرودگاه نظامی عینی پیوند داد.
روی این حرکت خیلی از خدمات ویژه نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه روسیه، آمریکا، چین و غیره می توانند نفوذ داشته باشند و با توجه به آن سابقه زندگی مشترک در فضای شوروی سابق نفوذ خدمات ویژه این فضا و به خصوص روسیه روی این حرکت می تواند قابل توجه باشد.
در همین حال پرویز ملاجانوف میگوید عدم اطلاع دقیق درباره فعالیت های حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان نمیگذارد که به ظرفیت و امکانات های آن درست بها داده شود. کارشناسان قضیه طویل دره را مثال می‌آورند که به تعبیر مقامات آنجا اعضای حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت می‌کنند، اما شخصا طاهر یولداشف سرور این حرکت منسوبیت مخالفین حکومت تاجیکستان در شرق این کشور به حرکتش را رد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دامن پهن کردن حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان و راه و عامل‌های آن.
مجله را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در پی تشدید تدبیرهای امنیتی و افزون شدن شمار ملیسه‌ها با سلاح آتش‌فشان در دوشنبه و چند نواحی اطراف آن، اخیراً خبر رسید که در ولایت ختلان هم چوره‌های امنیتی تقویت داده شده است. مقامات این منطقه گفتند با هدف جلوگیری از احتمال تکرار حادثه‌های نظیر طویل‌دره از تدبیرهای خاصه امنیتی کار می‌گیرند. به ادعای ریاست کارهای داخلی ختلان، حالا وضع سیاسی و انتظامی در قلمرو جنوب تاجیکستان معتدل دل است، اما در چارچوب عملیات کوکنور 2009 مبارزه با گروه‌های سازمانیافته قاچاقبر ادامه دارد.
بله، و نمایندگان حزب نهضت اسلام در ولایت ختلان گفتند بعد این ناآرامی و درگیری‌ها در طویل‌دره مقامات در این منطقه به افراد ریش و سلادور با شبهه می‌نگرند. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکارمون ناصرجان مامورزاده از مرکز ولایت ختلان می‌شنویم.
رئیسات امور داخلی ولایت ختلان میگوید با هدف جلوگیری از هر گونه احتمال تاثیر رسانی یا تکرار یابی حوادث مانند به طویل دره در قلمرو جنوب تاجیکستان از تدابیر خاصه انتظامی و امنیتی کار گرفته می شود. شادبک رجبوف سردار رئیسات کارهای داخلی ختلان با تصدیق این خبر گفت سر و صداهای مردمی در مورد در قلمرو ولایت ختلان از جمله در ناحیه یاوان جای پا پیدا کردن گروه‌های متشکل مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان به پایان بوده، عملیات محافظسازی این گروه های سازمان یافته از جانبی مقامات زیردخل در چهارچوب عملیات کوکنور 2009 در وادی رشت ادامه دارد. آقای رجبوف گفت
در ولایت ختلان وضعیت بروم است، یگان گروه جنایتی کار متشکل، یگان حرکت های غیر قانونی نکرده استودن و بعضی جمعیتی و سیاسی و اپراتیوی و جنایی زیر نظارت کارمندانی حزب حقوق می باشد. ما چوراهو بایدی منمون فرزور کردن مبارزه علیه گردش غیر قانونی مواد مخدر است. مقصد یک است.
در همین حال کارشناسان محلی آید به احتمال تاثیر رسانی یا تکرار یابی حوادث طویل دره در قلمرو ختلان نظرهای زید و نقیض دارند. تحلیلگر سهراب تورف میگوید واقعه های طویل دره تنها در حال میتوانند در ختلان تکرار شوند که گروه های سازمان یافته در شرق کشور حداقل به اهداف کوچک خود موفق شوند.
اگر گروه رفت مثال اگر موفق شود یکشن اگر از دردست ممکن از یا من دشنه نمیسیم.
و اما کارشناس دیگر جمالدین عثمانیان بر این نظر است که وادی وخش برای گروه های سازمان یافته ای که گویا در طویل دره وضع سیاسی و جمعیتی را نارام می سازند برای انجام عملیات نظامیشان موافق نیست. این هم در حال است که به گفته برخی از صاحب نظران مقامات زیدخل ختلان با اشاره های مرموز به حوادث منطقه رشت حالا در قلمرو جنوب کشور به ویژه افراد روحانی و چهره های ریشدار و پیراهن اسلامی به بر را تحقیق و تفتیش میکنند. قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید مشاهده چنین موارد نگرانی های او هم حزبیانش را به بار آورده است.
در همه هر رام هرهای مرهای شده آزار اذیت اما کسی که ریش دارد یا کپی دارد او را به هر همه واسطه میدارند. او اگر ماشین داشته باشه ماشینش را باز میدارند و برای او تطبیق میکنند. هم دستگی دیجو مرهای
چنین تحقیقات مقامات زیدخل بر چی اساس میگیرند از جانب هیچ نهاد شرح داده نمیشود. همچنین سوال بازین است که مگر مقامات از عضویت ساکنان ختلان در گروه های سازمان یافته فعال در وادی رشت خوف میبرند. در اظهارات مشترک وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی که اخیرا دایر به حوادث طویل دره پخش شده بود ذکر گردیده است که بیش از 120 عضو یک گروه سازمان یافته دستگیر شدند که در میان آنها ساکنان ناحیه بختری ولایت ختلان نیز بوده اند. اما شادیبک رجبوف سرداری میلیسه ختلان در این مورد اظهاری به اطلاعی میکند. نصیر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تشدید چوره‌های امنیتی در ولایت ختلان به خاطر جلوگیری از تکرار حوادث طویل دره در این منطقه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، ozodi.org نشانه برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت. در این سامانه گزارش و مطلب‌های داغ و جالب و عکس و ویدیو و نوارها پیشنهاد شما می‌شود.
و اکنون از تاجیکستان بیرون می رویم. نوی پریزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن که امروز وارد اوکراین شد در جریان سفر 3 روزه‌اش به قلمرو شوروی سابق از گرجستان نیز دیدن خواهد کرد و می خواهد مقامات این دو کشور را متقید سازد که با وجود تلاش‌های بهبود رابطش با روسیه پشتیبانی واشنگتن از اوکراین و گرجستان همانا قوی است.
در این سفر بایدن را خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی براین ویتمر همراهی دارد و حالا با تکیه به مشاهده های او همکارمان سلیمی ایوبزاد در برای محتوا و برنامه سفر او گزارش می دهد.
نوی پریزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن در اوکراین اظهار داشت که بهبود روابط امریکا با روسیه نه بر ضرر بلکه به منفیت اوکراین خواهد بود. وی بار دیگر از تلاش های کیف به شامل شدن در محفل اورو اتلانتیک حمایت کرد و اوکراین را کار شریک اعتدال شکوفایی و دموکراتیا در منطقه خواند.
I come to Kiev, Mr. President, with one simple, straightforward.
بایدن با مراجعت به پرزیدنت اوکراین گفت با یک پیامی ساده و بی‌پرده به کیف آمده است و نمی‌خواهد کسی آن را نادرست فهمد. پیام این است که ایالات متحده با اوکراین قوی، دموکراتیک و شکوفان باور دارد. اما با وجود روحیه بلند سخن از جوزف بایدن در اوکراین به احتمال زیاد خود را بیشتر در نقش میانه‌رو طرف‌های متخاصم حس کرد که باید رقیبان را به افاقه آورد. روز اول سفر او پر را صرف دیدار و گفتشنیدهای جداگانه با همین گونه رقیبان اساسی سیاسی شد. با پرزیدنت ویکتور یوشنکو، سروزیر یولیا تیموشنکو، رهبر حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ و سرور مخالفان ارسنی یاتسینچوک که هر چهار نامزدهای اساسی انتخابات آینده پرزیدنتی اوکراین خواهند بود. اما انتخابات در ماه ینوار سال آینده برگزار خواهد شد. حالا باشد عداوت و کشاکش سیاسی بحران اقتصادی اوکراین را به مراتب عمیق‌تر کرده است. خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برایان ویتمور که نایب پرزیدنت ایالات متحده را در سفر اوکراین همراهی میکند میگوید انتخابات و مساله های انرژی در سرخط گفت و شنیدهای بایدن قرار دارد.
انرژی به انتخابات آینده پرزیدنتی اوکراین ظاهراً از موضوعهای اساسی می باشند. حتی در مطبوعات اوکراین یک حدس آوازه هم رو زد که بایدن آماده است تا از یک نامزد حمایت کند. اما مقامات ایالات متحده گفتند دست کم رسماً این موضوع در میان نیست.
یوشنکو و تیموشنکو همپیمانهای انقلاب نارنجی سال 2004 بودند که یوشنکو را به قدرت رساند. پس از اختلاف نظر در چندی مسئله این دو به رقیبان هم تبدیل یافتند. مشاور بایدن در امور امنیت ملی تونی بلینکن به خبرنگاران گفت بایدن نیت دارد از سران اوکراین دعوت کند که رقابت‌ها را یکسو گذارند و سزاوار وعده‌های انقلاب باشند. اما در مورد بخش انرژی اوکراین نگرانی های اساسی این است که آن از سرمایه گذاری کافی محروم می باشد و زیربنای کهنه و فرسودهش در حال فروپاشی است. بحث شدید نرخ گاز میان مسکو و کیف سبب گشت که روسیه در ماه ینوار انتقال گاز را به اوکراین قطع کرد و این سبب کاهش اعتماد اروپا به کارشریکی اوکراین گردید. با وجود این مشکلی های اوکراین، بایدن به صورت کلی با پیام مثبت آمده است که تلاش های واشنگتن در ترمیم روابط پیچیده‌اش با روسیه از حساب ارزوی عضویت کیف در ناتو و جامعه غربی پرداخت نخواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما اول این ماه در سفر به مسکو از همتای روس خود دیمیتری مدویدف خواست مناسبت های آمریکا و روسیه را که از زمان جنگ سرد به پایین‌ترین نقطه افتاده‌اند از سر گیرند. بایدن قرار است عین چنین پیام را به گرجستان نیز رساند. سفری او به تفلیس روزهای 22 و 23 ایول صورت خواهد گرفت. گرجستان نیز تلاش زیاد دارد به عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی دست یابد و این تلاش آن خشم روسیه را برانگیخته است. اما خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برایان ویتمور میگوید بایدن همچنین شرط های معینه را نیز پیش خواهد گذاشت.
هدف اساسی سفری او دو در پیچ است. از یک سو پس از آغاز نوی مناسبت ها با روسیه و سفر پرزیدنت اوباما به مسکو، نایب پرزیدنت میخواهد هر دو اوکراین و گرجستان را تضمین دهد که ایالات متحده همانا همپیمان باوری بخش آنها خواهد بود. اما از سوی دیگر برداشت من این است که نایب پرزیدنت همچنین به آنها پیام قوی خواهد داد که همپیمانی با آمریکا مسئولیت های معینه نیز دارد. در اوکراین این به اصلاحات بخش انرژی و در گرجستان به اصلاحات دموکراتی دخل خواهد داشت.
بر ضمن دیدارهایش با مقامات اوکراین، بایدن با پایه مجسمه یادگاری قربانیان قحطی بزرگ در اوکراین در اول سالهای 1930 گلچنبر خواهد گذاشت. در این قحطی میلیون ها نفر به هلاکت رسیدند و اوکراین پافشاری میکند که آن را همچون نسل کشی از طرف دیکتاتور شوروی یوسف استالین اعتراف کنند.
پیام بایدن و محتوا و برنامه سفر او به اوکراین و گرجستان.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، سه شنبه 21 ایول هستید. در ترکیه مرافعه دادگاهی شروع شد که گفته می شود پرسر و صدا ترین در سالهای اخیر خواهد بود. مقامات دو جنرالی مستعفی سنر اریوگیر و خورشید تولون همچنین 54 نفر دیگر را در تلاش برای تبدلات دولتی عیبدار می کنند. مقامات تفتیشات ادعا دارند که جنرال های مستعفی به گروه ارگنی کن سروری میکردند که به گفته مفتشان به خاطر تهیه کودتای نظامی چند انفجار و کشتار سیاسی را تشکیل کردنی بودند. تفصیلات موضوع و واکنش مخالفین حکومت ترکیه به این مرافعه را از گزارش پیدا خواهیم کرد که همکارمون سید قاسمی قیامپور آماده کرده است.
مقامات ترکیه جنرال های مصطفی سنر اریوگیر و خورشید تولون را سروران اصلی تهیه توطئه علیه حکومت میخوانند. گفته می شود که اگر گناهی آنها ثابت شود، هر دو نظامی زمان والا مقام به حبس ابد محکوم خواهند شد. زمنان در مرافعه سنر اریوگیر شرکت ندارد. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، جنرال در محبس از زینپایه ها به پایان افتاد و جراحت جدی برداشت. در مجموع در مرافعه دادگاهی که روز دوشنبه شروع شده است، در دست داشتن در تهیه کودتای نظامی و تبادلات دولتی 56 نفر گمان برمی شوند. با گفته دادستانی، این افراد که میان آنها نظامیان، منصبداران محلی و دانشمندان و ادیبان و خبرنگاران هستند، همگی منصوب به گروه ملتگرای ارگن کنند که به خاطر از بین بردن حزب حکمرانی عدالت و رشد تأسیس شده است. اراد شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که این نخستین مرافع در رابطه با پرونده این گروه نیست.
در مجموع 200 نفر، حدود 200 نفر دستگیر شدند و محاکمه اونها در دادگاه‌های ترکیه آغاز شده، ولی هنوز معلوم نیست که دادستانی و دولت آقای اردوغان تا چه حد بتونه در دادگاه‌ها این رو ثابت بکنه که این عده واقعا قصد داشتن در ترکیه کودتا بکنن. یک سری اسناد، مدارک و حتی اسلحه ها از خانه ها و انبارهایی که گفته میشه متعلق به برخی از این افراد بوده پیدا شده، ولی دادستانی موظف است که ثابت بکنه که اینها میخواستن از این اسلحه ها، از این اسناد و مدارک برای ترتیب دادن کودتا علیه دولت آقای اردوغان استفاده بکنن.
مقامات ترکیه هم درباره تلاش های تبادلات دولتی هنوز ماه ایون سال 2007 خبر داده بودند. نشریه صباح چاپ استانبول با تکیه به مقامات تفتیشاتی اطلاع داده بود که طبق طرحی سازماندهندگان گروه ارگنکان باید 7 ایول سال گذشته در 40 ولایت ترکیه نمایش های اعتراضی علیه سیاست اقتصادی حکومت رجب طیب اردوغان دایر می شدند. پیش بینی می شد که نمایش ها با خشونت بپیچند و به این وسیله زمینه برای کودتای نظامی آماده شود. با اطلاع نشریه صباح، با این خاطر به گروه ارگنکان نمایندگان پلیس هم شامل شده بودند. آنها باید سوی ازدحام آتش می کشیدند و برای برخورد تظاهرگران با نیروهای امنیتی و از بین بردن چند نفر از افراد معروف حکومت مساعدت می کردند. بعد شروع به نظامی ها و تهیه زمینه تبادلات دولتی، باید گروه ارگنکان زمام حکومت را با دست می گرفت. در تطبیق این طرح، رهبران چند سازمان محلی از جمله پلت تجارتی انقره نیز باید شرکت میکردند. و اما به نوشته نشریه صباح، یک هفته قبل از تشکیل نمایش های اعتراضی در ترکیه، عملیات گسترده برای بازداشت نظامیان والامقام از جمله دو ژنرال مصطفی و منصبداران و دانشمندان و خبرنگاران شروع شد. ضمناً مخالفین حکومت با اتهام رسمی راضی نیستند و سروزیر رجب طیب اردوغان را در تعقیب و فشار بالای جان دوران دولت دنیوی متهم میکنند. اراد شهیدی میگوید
اپوزیسیون ترکیه هم که بیشتر لایک و ملیگرا هست، این اتهام رو به آقای اردوغان و دولت ایشون میزنه که ایشون با استفاده از دادگاه ها و دادستانی که تحت نظارت غیر مستقیم دولت هست، میخواد که از مخالفان خودش به نوعی انتقام بگیره و اونها را از صحنه سیاسی دور بکنه. ولیکن این هم از طرف دولت و طرفداران دولت مطرح میشه که با توجه به سابقه ارتش و با سابقه افرادی که در این گروه ها گرفته شدن، احتمال کودتا و یا عملیاتی بر علیه دولت استامگرای آقای اردوغان هم چندان بعید نیست.
یادآور می شویم که شروع از سالهای 60 قرن گذشته، ارتش ترکیه در مجموع 4 بار تبادلات نظامی دایر کرد. کودتای اخیر 12 سال پیش به وقوع پیوست و بعد از چند اظهارات شدید اللحن ستاد کل ارتش، حکومت اسلامگرای سروزیر نجم الدین اربکان مجبور شد که به استعفا برود.
مرافع پرسر و صدای ژنرال های مصطفی در ترکیه که با تفتیه زیدی حکومتی متهم می شوند.
و شنونده عزیز، با این گزارش نیمه اولی نشر سوم مجله خبری رادیوی آزادی هم به پایان می رسد. تا این لحظه ما و شما راجع به راه و عامل های افزون شدن شماری اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان، تشدید وضعیت امنیتی در ولایت ختلان و سفر جوزف بایدن نوی پرزیدنت آمریکا به روسیه و شروع مرافع پرسر و صدای دادگاهی دو ژنرال در ترکیه صحبت کردیم.
بله، در قسمت دومی برنامه هم مطلب های مهم و شنیدنی زیاد داریم. با ما باشید شنونده عزیز و بعد از یک ترانه مجله رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
در تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه چشمان تو آجان شیرین بهتر از افزایی ریزون بودم در تنم کرتای چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود در دلم عشقی علم سوزی تو بود در لبم خندگی دشمن گیریان در سرم هدیه نوروزی تو بود در سرم هدیه نوروزی تو بود در لبم خنده دشمن گیریان در سرم هدیه نوروزی تو بود در سرم هدیه نوروزی تو بود.
مجله شامگاهی را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 21 ایول سال 2009 میلادی. در این ساعتی برنامه هم شما را من زرنگزی نوروزشاه از پراگ
و من شالا گلخوجه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. ساعت در اینجا 9:30 دقیقه است و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیم ساعت دیگری برنامه تقدیم میشوند.
قانون زبان تاجیکی 20 ساله می شود، ولی تاجیکستان برای تعلیم زبان تاجیکی به شهروندان خارجی چه شرایطی دارد؟
تاجیکستان در مورد فروش برق در این زیر مانده است. روسیه می خواهد برق سنگتوده را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، ولی با کدام را؟
و هشدار قرمانبیگ باقیف بر رقیبان خود در عرفه انتخابات رئیس جمهور قرقیزستان. مجله شامگاهی را از موج‌های آزادی ادامه می‌دهیم. پس از یک روز دیگر، یعنی فردا 22 ایول، از تصویب قانون زبان تاجیکی 20 سال پر می‌شود. اما مقامات تاجیکستان در حال 20مین سالگرد قانون زبان را تجلیل می‌کنند که بیشتر کارشناسان می‌گویند تا هنوز در کشور راهنما و دستور کامل تعلیم زبان تاجیکی برای خارجیان وجود ندارد.
با گفته آنها تا کنون از روی برنامه‌های تعلیمی آموزش زبان تاجیکی صورت می‌گیرد که مربوط شوروی پیشین است و نازکی‌های امروزی زبان تاجیکی را در بر نمی‌گیرد. بیشتر خارجیان هم می‌گویند این زبان را با کمک دوستانشان در تاجیکستان از خود کردند. یعنی در تاجیکستان برای تعلیم زبان تاجیکی با یک خارجی کدام شرایط‌های موجود است؟ با این و دیگر سوال‌های مربوط به زبان دولتی از گزارش همکارمون کیومرسی اتو پاسخ می‌گیریم.
مارگاریت تالیوان ساکنی ایالت میسوری امریکا تنها یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و میگوید توجه خصوصی به این کشور و یک گوشه دوردست آسیای مرکزی او را به اینجا آورده است تا زبان تاجیکی را هم از خود کند. مارگاریت در صحبت به رادیوی آزادی گفت اگرچه مشکلات در راه آموزش زبان تاجیکی داشته است، اما آموزش این زبان در تاجیکستان در قیاس به امریکا خیلی آسان بوده است.
در امریکا قریب ممکن نیست زبان تاجیکی را خوب یاد گیرند آدمهای آمریکایی، چون که آنجا بسیار کم آدمهای تاجیکی که درس میدهند، باز آنجا کتابها بسیار کم هستند برای آموختن زبان تاجیکی. از این سبب بسیار مهم است برای آمریکایی‌ها که راست به تاجیکستان روند.
مارگاریت تالیوان از جمله ده ها دانش آموزان خارجی است که برای آموزش کوتاه مدت زبان تاجیکی به اینجا می آیند و میگوید پیدا کردن دوستان جوان در تاجیکستان برای وی یک اصول خوبی از خود کردن زبان تاجیکی بود. به گفته مارگاریت وی حرف میزد و دوستان تاجیکش اشتباه های زبانی او را اصلاح میکردند.
در اول از یک کتاب استاد بایزویف از این بایزویف وبسایت رادیوی آزادی و سایت بی بی سی تاجیکی چند مقاله ها هر روز گرفتم، ترجمه کردم از انگلیسی به تاجیکی و از تاجیکی به انگلیسی. هم برای من بسیار مهم بود که من یک زانی جوان تاجیکی بسیار دارم. برای 10-15 ساعت هر هفته من با آنها صحبت میکنم، هر چیز که نادرست است آنها با من میگویند، من بسیار سوالها میپرسم و این روحی
این هم در حالی است که به گفته فریدون کمالیدینوف استاد زبان تاجیکی در سازمان شوراهای آمریکایی آید به آموزش زبانها در دوشنبه، آنها به هنگام تعلیم زبان تاجیکی از کمبود دستور تعلیمی رنج میبرند و میگوید آنها تا کنون از روی دستورهای تعلیمی به خارجیان درس زبان تاجیکی را آموزش میدهند که هنوز در شوروی پیشین تهیه و نشر شده بود، در حالی که به گفته او اکثر شهروندان خارجی به اصول اینتراکتیوی یا زنده آموزش زبانها عادت کردند. وی گفت
انگونی تعلیم و کار با این دانشجویان مشکلی ما اول البته با مواد تعلیمی از جمله کتاب‌های درسی یا خودآموزی‌ها تو هنوز هم ما در فعالیت خود از زمان کتابی ارزمان و استفاده می‌کنیم که این سال‌های 80 در دوره شوروی در تاجیکستان چاپ شده بود کتاب خیلی عالی لیکن مشکلی ما در این که این کتاب جوابگوی همون اصول تعلیمی دوره شوروی بود و این خارجی‌ها که از برای آموزش زبان تاجیکی می‌آیند عموما اینها تجربه دیگری آموزش زبان را دارند
فریدون کمال دینوف که میگوید سازمان آنها همساله حدود 10 دانش آموز خارجی را با تعلیم زبان تاجیکی فرا میگیرد به مشکل ترتیب و تهیه لغت ها هم اشاره میکند وی میگوید بارها از زبان دانش آموزان خارجی شنیده است که گفتند چرا تا حال در تاجیکستان لغت های جیبی یا خرد وجود ندارند به نظر جناب کمال دینوف این هم از جمله مشکلی است که سد برای آموزش کامل زبان تاجیکی برای خارجیان ایجاد میکند
مشکل دیگر در تاجیکستان قریب که راهنمای زبان تاجیکی نه برای سیاحان نه برای نو آموزندگان زبان تاجیکی وجود ندارد البته اگر این کتاب ها چاپ میشدند هم برای سیاحان و هم برای آموزندگان این کمک میکرد
ارشاد سلیمانی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در همین حال تاسیس مرکز یگانه آموزش زبان تاجیکی برای خارجیان و آنهایی که توجه به آموزش کامل این زبان را دارند ضرور میشمارد و میگوید در حالی که مقامات تاجیکستان همیشه از منبرهای بلند پشتیبانی زبان تاجیکی بودن خود را بیان داشتند اما عملا برای پشتیبانی از این زبان که در خود جامعه این کشور درست استفاده نمیشد کار چشمرسی را انجام ندادند
شما ببینید فوند روس کی میری روسیه برای توسعه و گسترش نفوذ زبان روسی در جهان میلیون ها دلار مصرف میکند موفق به نشد که در یک دانشگاه تاجیکستان است یا اروپا است یا یک مرکز آموزشی کشد اما تاجیکستان در این جاده خیلی خفا مانده است من فکر میکنم که همین چیز در حال حاضر بسیار مهم است دیگر با دایر کردن یک کنفرانس و یک سمینار آموزشی نمیشود که تعداد اشتیاقمندان زبان تاجیکی را بگیرد
با این همه روشن است که اگر یک آمریکایی یا آلمانی و یا نماینده هر ملت دیگری به تاجیکستان بیاید و کوشش آموزش صرف و نحو و گفتگوی زبان تاجیکی را کند باید به کجا رود و به کی مراجعه کند در حالی که به گفته مارگریت تالیوان ساکن ایالت میسوری آمریکا آموزش زبان تاجیکی برای او و او برای خارجی ها اکنون از منفعت خالی نبوده است کیوم ارسیاتو رادیو آزادی دوشنبه
زمنان در پیام تلویزیونیش بخشیده به روز زبان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که کمیته مخصوص زبان و اصطلاحات تابع به حکومت تأسیس داده شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان اعلام کرد که در ملاقات رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان که قرار است در اخیر ماه ایول در دوشنبه دور شود، مسئله انتقال برق به افغانستان و پاکستان موضوعهای محوری خواهد بود. گفته می شود در این نشست دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه مسئله انتقال برق نیروگاه سنگتوده یک را به این کشورها به بررسی می‌گیرد. زیرا 75% سهمیه های این نیروگاه مولی روسیه است.
بله اما سوال مطرح این است که در حال راهی یگانه برآمد خطهای بلندشدت برق تاجیکستان طریق تاشکند ازبکستان است و این کشور خطهای بلندشدت مستقل انتقال برق را ندارد چگونه روسیه میتواند برق سنگتوده را به افغانستان و پاکستان بفروشد گزارش همکارم اسلمی مومیزاد را میشنویم که در این موضوع
عدم خطهای بلندشدت برق به تاجیکستان امکان نمی دهد که نیروی انرژتیکی خود را به کشورهای خارجی صادر کند و در بازار منطقوی برق جایگاه خود را مستحکم کند. به قول متخصصان مسائل انرژتیکا خطهای انتقال برقی که تاجیکستان حالا دارد کم حجم بوده از 220 کیلووالت بیشتر نیستند. این در حالی است که در آخر ماه ایول در دوشنبه یک نشست منطقوی مهم با شرکت رؤسای کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برگزار می شود که به قول محمد شریف حقدادوف معاون وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان در این نشست مسئله انتقال برق به افغانستان و پاکستان از موضوع های محوری خواهد بود. وی گفت در این همایش یکی از مسائل مورد بحث نحوه احداث خطهای بلند شدت برق خواهد بود.
باید خاطر کنم که برای انتقال دادن به افغانستان و به پاکستان خطی انتقال برق ضرور و آنچه که در اینجا گفتم لایحه‌ای که عملی شده است، بعد عملی شدن چنین یک امکانیت پیدا می شود. در صورت دیگر من فکر می کنم که در شرایط امروز انتقال برق که در اینجا است به افغانستان و پاکستان در اون حجم ضروری غیر امکان است.
از شرح آقای حقداد فروشان می شود که روسیه می خواهد برق نیروگاه سنگتوده یک را که 75% سهمیه های آن متعلق به همین کشور است به افغانستان و پاکستان بفروشد. به گفته آقای حقداد کارهای ساختمانی طرح کسه هزار آینده نزدیک آغاز خواهد شد. کسه هزار اولین طرح برنامه بازاری انرژی منطقوی آسیای مرکزی یا کسرم 180 میلیون دلار هزینه دارد. این طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی میکنند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای ضد دخل طرح کسه هزار تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان میتوانند از انجمن بین المللی رشد بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کارشناسان میگویند در حال حاضر تاجیکستان تنها از راه ازبکستان که خطهای بلند شدت برق دارد می تواند برقش را به افغانستان انتقال دهد. اما تاشکند خود شروع از امسال انتقال برقش را به کابل آغاز کرده است. غلام میدین سیف الدینوف کارشناس مسائل انرژتیکا می گوید
که تاجیکستان یک خط ندارد که حال حاضر است به یگان واسطه انرژی برقی انتقال کند. واسطه تکنیکی یعنی خط انتقال برقی نیست.
اما به نظر می رسد که تا اینکه تاجیکستان خطهای بلند شدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان را درست می کند، از حالا ازبکستان وارد بازار نیروی برق کشورهای آسیای جنوبی شده است. دولت عثمان کارشناس مستقل می گوید هنوز برای از خود کردن بازار برق این کشورها برای تاجیکستان دیر نشده است.
البته در صورتی وجود داشتن این کشمکش های داخلی افغانستان، یعنی ساختن این خط بلند شدت خیلی زیر سوال است. اما تاجیکستان فعلا وقت دارد که آن خط را که سابق ساخته شده است از یعنی پنج پایان تا قندوز فقط میتوند که این خط را قوی تر کند و راه وجود دارد، راه انتقال و ایستاده به بازار افغانستان و توسط بازار افغانستان و بازار پاکستان و هندوستان داخل شویم.
در همین حال به اعتقاد کارشناسان اگر نیروگاه های راغون و قنبر آتا یک ساخته نشوند، احداث خطوط بلند شدت برق به مثل طرح کسه هزار نیز معنی ندارد. در همین حال مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که ماه دکبر امسال پیش راه دریای وخش را برای ساختمان نیروگاه راغون می بندند و با ساختمان این نیروگاه امکان انتقال برق زیادتی تاجیکستان به افغانستان پیدا می شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات در انتقال برق تاجیکستان به کشورهای افغانستان و پاکستان و تصمیم ها راجع به ساختمان خطهای مستقل انتقال برق. همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
www.azadi.org عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل به زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه می‌دهیم که در رفعه معرکه مهم سیاسی انتخابات قرار دارد. قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان به رقیبان خود هشدار داده است که برای تشکیل هر گونه بی‌نظامی ها در روز انتخابات رئیس جمهور مجازات خواهند شد. تا برگزاری انتخابات پرزیدنت قرقیزستان دو روز دیگر باقی می‌ماند. برای نظارت بر روند انتخابات رئیس جمهور این کشور بیشتر از 500 ناظران از 48 کشور دنیا از جمله از تاجیکستان وارد قرقیزستان شدند.
قبلا یک گروه مخالفین این کشور از آن نگرانی کردند که با نزدیک شدن روز انتخابات فشار و تعقیب ها بالای مخالفین افزایش می یابد. همکار ما میراسرار فرغانی با خبر و تحولات دیگر راجع به انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان از بیشکک گزارش می دهد.
به اطلاع دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان، نامزد به دوره دوم انتخابات پرزیدنتی قرمانبک باقیف رقیبان خود را هشدار داده است که هر گونه تلاش برای تأسیس بی‌نظمی ها در روز انتخابات و پس از آن طبق قانونگذاری های کشورش مجازات خواهد شد. بنا به این منبع پرزیدنت باقیف ضمن ملاقات با رادمیلا شکرینسکا رهبر هیئت ناظران از بیوروی نهادهای دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که روز سه‌شنبه با وقوع پیوست ابراز داشته است که وضعیت سالم برقرار خواهد ماند و 23 ایول انتخابات شفاف و دموکراتی برگزار خواهد شد. دامیل لیساوسکی رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم قرقیزستان از حضور بیش از 500 ناظر بین المللی اطلاع داد. گفته می شود که این ناظران از 48 کشور جهان از جمله تاجیکستان به قرقیزستان آمدند و روند انتخابات پرزیدنتی را نظارت خواهند کرد. با گفته دامیر لیساوسکی حضور ناظران بین المللی شفاف و در فضای دموکراتی برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را تضمین خواهد کرد. آقای لیساوسکی همچنین اطمینان داد که موافق قانونگذاری های کشورش این ناظران بین المللی ضمن بازدید از مناطق قرقیزستان و نظارت روند رایدهی در حوزه های انتخاباتی به هیچ مشکلی روبرو نخواهند شد. اما بقید سیتف سخنگوی وزارت داخل قرقیزستان بر رادیوی آزاد گفت که یک گروه کارمندان امور انتظامی با ارائه یک نامه به دادستانی کل جمهوری رفتار نامزد به مقام پرزیدنتی المازبگ اتمبایو را محکوم کردند.
Сездагы жаңы бийлик келе турган болсо, сиздин бардыгыңарга чара көрөбүз деген сыяктуу.
Ба гуфтай у Алмазбек Атамбаев зимни мулакат бо ройдеандагонаш дар шаҳри Бишкек ва вилояти Талас ба кормандони умури интизоми таҳдид кардааст, ки дар сурати ба сари қудрат омаданаш идде аз ходимони ин ниҳод маҳуди муҷозот қарор хоҳанд гирифт. به تأکید مؤلفان نامه تذکر داد به قد سهیتف نامزد به مقام پرزیدنتی از جنبش اتحاد مردمی با الفاظ تهدیدآمیز حقوق شهروندی و دادستانی آنها را زیر سوال گذاشته است. سخنگوی وزارت داخله اشاره نکرد که دادستانی کل این رفتار المازبگ اتمبایف را بررسی خواهد کرد یا نه. اما طبق اطلاع ستاد المازبگ اتمبایف شب 20 بر 21 ایول اشخاص نامعلوم حولی یکی از خادمان این ستاد سابق دپوتات پارلمان و معاون رئیس حزب آتامیکن دوشن چاتانوف را آتش زدند. گفته می شود که حولی چاتانوف قسمان به کام آتش فرو رفته ولی اعضای خانوادهش آسیب ندیدند. دوشن چاتانوف این حادثه را به نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی مربوط ارزیابی کرده است. میراسلی فرغانی رادیوی آزادی بیشکک.
هشدار رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبک باقیف به رقیبانش در رابطه با انتخابات پرزیدنتی این کشور. و شنونده عزیز، اگر راجع به موضوع و مطالب رادیوی آزادی و سامانه ما گفتنی دارید، به استحاله به ما نویسید. آدرس ایمیل ما چنین است:
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، به ایمیل ما نویسید یا می توانید در سامونه آزادی آزادی.org وارد بحث شوید.
ضمناً حالا از افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی می شنویم که کاربران وبسایت ما و شنونده عزیز بیشتر به کدام موضوع ها توجه کردند؟
مطلبی تحت عنوان پرزیدنت آینده تاجیکستان دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان ما بخصوص جوانان بود. بنابراین مطلب امروز جوانان زیادی در دل آرزوی رسیدن به مقام پرزیدنتی را می پرورند ولی به عملی شدن آن باوری ندارند.
خواننده ما سمک در بحثگاه این موضوع نوشته است: پرزیدنت آینده باید یک شخص حلالکار، راستکار و میهن‌پرست باشد. نازیه می نویسد که برای ما دیگر حکومت منصبداران یک عمری در کار نیست. وی گفته است که او نیز آرزوی پرزیدنت شدن را دارد و در آینده نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی کشور پیشنهاد خواهد کرد. سامان از آلمان به ما نوشته است که باید شخصیت‌های مناسب را اول خود پرزیدنت پیشنهاد کند، ولی نه از گروهی به خود نزدیک و خویش تبار، بلکه از متخصصان جوانی وطن دوست، نوابسته از آن که او از شمال باشد یا از جنوب یا از شرق و غرب کشور، چنانه که زمان پرزیدنت روسیه یلسین پوتین را پیشنهاد کرده بود. یک خواننده از کلوب چنین شرح نوشته است که در ساختارهای دولتی ما یک زنجیر گرد و مستحکمی هست که در اطراف آن شخصان از 55 ساله بالا کار میکنند و یگان جوانی را در گرد و اطرافشان راه نمیدهند، البته غیر از پسران و دختران و خویش و اقربای خود. مهاجر از مسکو میگوید معلوم است که در تاجیکستان کدام جوان پرزیدنت آینده خواهد شد، ولی مهران در جواب نوشته است که باید جوانان در یک جایگی کوشش به خرج دهند تا که صاحب این وطن باشند و آینده آن را بسازند. وطن دوست باشد چنین نظر دارد که اگر کسی آرزوی پرزیدنت شدن را در دل داشته باشد و این نیت او پاک باشد، یعنی از صدق دل در فکر آبادی وطن و ملت باشد، خداوند این آرزوی او را عملی خواهد کرد. بحث ها در صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارند و شنوندگان عزیز، اگر شما هم گفتنی دارید می توانید به ما بنویسید.
تشکر از افروسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیوی آزادی و شنونده عزیز مجله شومگاهی. حالا برنامه را با یک خبر فرهنگی ادامه میدیم. ابو عبدالله رودکی و سامانیان در آثار فرهنگی تحت این عنوان اخیرا در آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد نمایشنامه برگزار شده است که در آن آثارهای تاریخی از قرن‌های 9 و 10 و اثرهای آفریده رسامان معاصر و زمان شوروی نیز به معرض تماشابین گذاشته شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم رسولی شدون از دوشنبه.
در آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد نمایشنامه بخشیده به بزرگداشت اساسگذار ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی زیر عنوان سامانیان در آثار فرهنگی افتتاح یافت. عبدولی شریپف رئیس آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد افزود نمایشنامه مذکور از 4 تالار نمایشی عبارت است. در 2 تالار اول اثرهای آفریده رسامان مشهور تاجیکستانی زمان شوروی و زمان معاصر به نمایش گذاشته شده است که در این اثرها از دوران دولتداری سامانیان و سیمای خود استاد ابو عبدالله رودکی به نمایش گذاشته شده است. در تالار سوم سکه ها و درهم های دوران استاد رودکی، گچ پاره ها، ظرف های شیشگین و سفالی و کتاب ها به نمایش گذاشته شده است. در تالار چهارم اثرهای عالمان مشهور به چشم می خورد که درباره استاد رودکی و فعالیت او حکایت می کند. عبدولی شریپف هدف از برگزاری این نمایشنامه را چنین شرح داد:
هدف ما شناس نمودن تماشابین آثارخانه و نمایندگان قشای بناگون جمعیت و آثار دوران رودکی و اثرهای مربوط به این موضوع است. از جمله بار نخست در این تالارهای نمایشی اثر رسام مشهور یادگاری با نام ترک دربار که از جانب وزارت فرهنگ با مبلغ 25000 سامانی خریداری شد و به فاند آثارخانه هدیه شد به نمایش گذاشته شده است. و اینچنین باری نخست دفینه سکه های امیران سامانی که به قریبی از قصر هولبوک از اطراف قصر هولبوک یافت شد به نمایش گذاشته شدند.
اکثر کارشناسان و چهره های فرهنگی از برگزاری چنین نمایش در تالار آثارخانه ملی استقبال کردند. سید احمد قلندر کارشناس فرهنگی افزود چنین نمایش ها باید بیشتر باشند و شرکت جوانان در این نمایش ها بسیار مهم است. و افزود اگر جوان به چنین نمایش ها بیاید، او می تواند از تاریخ و تمدن تاجیکان بیشتر اطلاع به دست بیارد،
جلب شوند. مثلا هم خوانندگان مکتب های تحصیلات عمومی، هم جوان های دانشجو، هم جوان هایی که امروز مثلا خیلی زیاد برای شهر می بیایند، حقمند شوند بیایند ببینند. مثلا با دیدن پیکرها، با دیدن این کتاب ها، با خریطه ها و دیگر ها، مثلا هم نگاه جغرافی های تاریخیشون رو میشناسند، هم چهره هاشون رو میشناسند، هم آثاری گذشته هاشون رو مثلا یک درک میابند. بسیار کار خیر میشه.
تماشاگران از نویگری های این نمایشگاه استقبال کردند.
برای من اولین مرتبه در همون آثارخانه ملی تاجیکستان تنها همون سکه هایی که چند ماه قبل از هولبوک پیدا کرده بودند همون را دیدم و همچنین یک تصویری خیلی خوبی ابو عبدالله رودکی.
نمایش ابو عبدالله رودکی و سامانیان در آثار فرهنگی در آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد طول 5 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا فرصت است برای شنیدن خبرهای ورزشی. صاحب جورایف شطرنج باز جوان توجیک در مسابقه بین‌المللی برای دریافت جام حکیمی شهر تاشکند که در پایتخت ازبکستان جریان دارد در جای اول بوده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف.
صاحب جورایف شطرنج باز توجیک پیش صف مسابقه بین‌المللی اوید به شهمات برای دریافت جام حکیمی شهر تاشکند بخشیده به 2200 سالگی پایتخت ازبکستان میباشد. در این مسابقه که برای اولین بار برگزار شده است، 100 شطرنج باز از قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند هنرنمایی میکنند. مسابقه مذکور که از روی منظومه سوئیسی صورت گرفته است، در 9 دور تا روز 25 ایول ادامه خواهد کرد. تاجیکستان را در این مسابقه تنها یک شطرنج باز صاحب جورایف نمایندگی میکند. وی در 4 بازی بر شطرنج بازان ازبکستان بهادر خولمیرزایف، اکمل فیزولایف، نادیره نادرجانوف و البک جومانوف پیروز شده 4 امتیاز به دست آورده است. اینچنین اندری کوون و ابراهیم کریموف هر دو از ازبکستان 4 امتیازی دارند. از روی نتایج اضافی صاحب جورایف در جای اول می باشد. اندری کوون جای دوم و ابراهیم کریموف جای سوم را کسب کردند. صاحب جورایف در دوری پنجم با یک از رقیبان اصلیش اندری کوون بازی خواهد کرد. یعقوب رحیموف داوری معروف شاهمات در صحبت با رادیوی آزادی درباره صاحب جورایف قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان گفت:
صاحب جورایف 19 ساله را من از خردسالی او میدانم. او استاد فدره باشد. صاحب جورایف که امروز ریتینگ 2439 دارد، این نشانداد دوم در بین شطرنج بازان تاجیکستان می باشد و به فکر من این ریتینگ به نهایت بلند است. یکی از سبب های بلندشوی ریتینگ صاحب جورایف این آن است که در مسابقه جمهوریوی با موفقیت برآمد کردن او و جای اول را اشغال نمودن او می باشد.
در مسابقه بین المللی اوید به شاهمات برای دریافت جام حاکمی شهری تاشکند اینچنین 18 نفر زنان شرکت دارند. بین آنها نفیسه مومینوی ازبکستانی الان نتیجه بهترین به دست آورده است. وی پس از 4 دور مسابقه با 3 امتیاز بین 100 نفر مردان و زنان در جای 13 هم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده ارجمند، با همین رسیدیم به پایان مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز سه‌شنبه 21 ایول سال 2009 میلادی. من شالا گلخوجا بویت واقع همکارم زرنگیز نوروشو تا این ساعت در خدمت شما بوده
و از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو ساعت 6 بامداد منتظر شوید. حالا شب بخیر و خدا نگهداری شما.
خدا حافظ.
ای پاری کب کی داری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری ای پاری کب کی داری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری جان سی موزاری تو اختاری تو میفری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگردانت درو مر جان سی موزاری تو اختاری تو میفری و من دیگرم تو دیگری گردند درو مرجان سنو زاری تو اختاری تو میتری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری در گردند درو مرجان سنو زاری تو اختاری تو میتری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کبکی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دیل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری